سه دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی در یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه در دهه 50 خورشیدی می‌گذرد. سه دهه سرشار از وقایع بزرگ و کوچک که هر یک سرنوشت ملتی را در سرزمینی به نام ایران رقم زده است. اما نکته آن است که بسیاری از این وقایع هنوز در پرده‌های ابهامند. هر کس روایتی دارد که دیگری را نفی و نقض می‌کند. از جمله اخیراً سایت جرس مصاحبه منتشر نشده ای از عزت الله صحابی منتشر کرد که سال گذشته و پیش از انتخابات با روزنامه امروز توقیف شده اعتماد انجام داده. عزت الله صحابی که رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ایران است، در این گفتگو نکاتی را بازگو کرده است که میتواند بخشی از وقایع آن روزها را در ذهن نسل جوانتر شکل دهد. پس از خواندن این مصاحبه خواننده با این پرسش‌ها به جای میماند: آیا آنگونه که عزت الله صحابی میگوید سید محمد بهشتی که از ارکان و بازیگران اصلی دوران تأسیس این نظام بوده و آیت الله خمینی او را به مثابه یک ملت میخواند با اصل ولایت فقیه مخالف بوده است و تنها از سر مصلحت اندیشی سکوت را ترجیح داده بود؟ آیا آیت الله خمینی مخالف عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری بوده است؟ آیا بنی صدر از عوامل اصلی وقوع بحران‌های دهه 60 بوده، بقایایی که آسیاب خون را در ایران به چرخش درآورد؟ اینها پرسش‌هایی است که برای پاسخش از ابوالحسن بنی صدر خواستم رو در روی من در برنامه گفتگوی ویژه این هفته ای رادیو فردا بنشیند تا ببینیم او چه پاسخی برای این پرسش‌ها که عزت الله صحابی در ذهن مخاطب برانگیخته دارد. شاید بتوان به حقایقی در این تضارب روایت‌ها دست یافت، شاید هم نه، اما وجود این تضارب ضروری است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما از عوامل اصلی تشدید بحران‌های دهه 60 خورشیدی در ایران بودید؟
خب این مسئله روشنه، بیان روشنی هم داره. به لحاظ اینکه اونها، یعنی اونهایی که بعد کودتا کردن و استبداد رو برقرار کردن، مقدمات امر رو فراهم آورده بودن. اون پیشنویس قانون اساسی رو در مجلس خبرگان تبدیل کردن به قانون اساسی، گرچه با نظارت فقیه، ولی با توجه به اینکه اون فقیه آقای خمینی بود، عملا هرگاه میتوانستن انتخابات ریاست جمهوری را هم ببرند و مجلس را هم، یک دیکتاتوری قانونی رو برقرار میکردند. و اصلا نامزد شدن من هم برای این بود که جلو این قانونی بودن و مشروع بودن این دیکتاتوری رو بگیریم. پس چون در انتخابات ریاست جمهوری اونها 4% بیشتر نتونستن رأی بیاورند، در بر اون شدن که با آقای خمینی نامه نگاری کنند، که نامه نوشتن سران حزب جمهوری به آقای خمینی، که اینکه نشد. آقای خمینی هم به ترتیب که آقای هاشمی رفسنجانی گفته در نماز جمعه، به اونها میگوید شما برید مجلس رو در دست بگیرید، یعنی اجازه تقلب در انتخابات مجلس میدن. اون مجلس هم با شرکت 6,600,000 رأی در سراسر کشور و با تقلبات گسترده آقایان به دست میگیرن. با همه اینها در 22 اسفند بنابرنامه‌ای که از آقای بهشتی اخیراً منتشر شده، میگوید که با اینکه مجلس داشتن، قوه مجریه رو با استفاده از آقای خمینی به دست آورده بودند، قوه قضایی هم در اختیار داشتند، نماز جمعه ها و امام جمعه ها و دستگاه تبلیغاتی هم تصرف کرده بودند، آقای بهشتی به آقای خمینی نامه می نویسد که ما اقلیتیم و طرف مقابل اونها، یعنی اون اسپورده از من و آقای مهندس بازرگان، اکثریت هم. خب این یک مسئله مهم در تاریخ ایران است.
بنابراین شما معتقدید که اینها زمینه رو آماده کردن تا شما رو از پیش از اینکه این درگیری ها بالا بگیره، برنامه برای حذف شما وجود داشته. اما آقای عزت الله صحابی از قول آقای بازرگان یک خاطره رو نقل میکنن که آقای خمینی در یکی از جلسات به ایشون میگه که من میدونم که بنی صدر حرف میزند و فقط هم حرف میزند، اما آنهایی که در مقابل او هستند عمل میکنند. بعد آقای عزت الله صحابی برداشت شون از این خاطره این هست که آقای خمینی راضی نبودند که شما برکنار بشید و حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز شما بوده که کار رو خراب کرده، به روایت آقای عزت الله صحابی.
یعنی شما اینطور برداشت میکنید؟ به هر حال آقای عزت الله صحابی اولا در اون روایتی که میکنه مسئله به این صورت نبود. مسئله به این صورت بود که آقای خمینی در اون جمع گفت، نه به گوشه های مهندس بازرگان، در اون جمع خطاب به من گفت، در اون جمع 25 اسفند که در خونش دعوت کرده بود، گفت شما در خارج بودید، در ایران نبودید، اینایی که در داخل بودن نمیشناختید، اینا در داخل بودن و مواضع رو تصرف کردن. من گفتم آقا این حرف چیه شما میزنید؟ شما به تصرف اینها دادید. شما لطف کنید یک هفته اعلان کنید که در امور کشور دخالت نمی کنید. اگر این آقایان توانستن رفتن در اتاقهای کارشون نشستن، اون وقت حرف شما راست در میاد. شما کشور رو به تصرف اینا دادید.
یعنی شما معتقدید که این برداشت آقای عزت الله صحابی درست نبوده و
اگر شما از حرف ایشون اون برداشت کردید، نه اینجور برداشته. داشتم یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران رو برای شما توضیح میدادم. در تاریخ ما روحانیت همیشه گرچه یکی از سپاهیه داخلی قدرت بوده، اما بیان کننده مردم به شمار می اومده. از دوران اساطیری بنابر روایت شاهنامه و نزاعشون با جمشید تا این روزگار ما، هیچ وقت نبوده که روحانیون در سطح جامعه بگن ما اقلیت شدیم. این نخستین بار است که آقای بهشتی میگوید که اقلیتن. بعدم آقای خمینی در 6 خرداد، 25 خرداد، 1 تیر، 3 نوبت میگوید اگر ملت موافقت کند مخالفت میکنه، اگر 35 میلیون بگوید بله او میگوید نه، در 1 تیر میگوید اگر این 35 میلیون بشنود که میگویند مرگ بر خمینی، او حکم عزل بنیست رو امضا خواهد کرد. پس این اقلیت شدن در برابر یک اکثریت یک تحول بزرگ در تاریخ ایرانه و این نشد مگر به اینکه بیان آزادی قرار گرفت در بیان قدرتی که این آقایان به نامش ولایت مطلقه ساختند و جعل کردند و به اسلام نسبت دادند و حالا هم حاکم کردند. از دید من تاریخ ایران از اون زمان ورق خورده و این عمر استبداد شمرده کوتاهه، چیزی نیست 30 سال در عمر یک ملتی، ولی مبنای استقرار حاکمیت ملی فراهم شد به یمن اون ابتلا و آزمایش که دو بیان، یکی بیان آزادی، یکی بیان قدرت، یک نماینده حاکمیت مردم که معتقد به ولایت جمهور مردم بود قرار گرفت در برابر یک حاکمیتی که میگفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه.
آیه بنی سعد، اینی که الان شما گفتید که برداشت من بوده، من توضیح دادم خدمتتون این برداشت من نبود، من فقط دارم طرح سوال میکنم. آیه عزت صحابی این جملهش بود که من براتون خوندم که میگه برداشت من این بود که امام هم راضی نبودند بنی صدر برکنار شود، اما حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز او کار را خراب میکرد و اوضاع را مشوش میساخت. خب ما با او دوست بودیم، ولی یادم هست وقتی مقالات او در روزنامه انقلاب اسلامی یا سخنرانیش را در پایگاه وحدتی دسفول میشنیدیم میگفتیم سید دیوانه شده است که اینطور صحبت میکند. به هر حال شرایط به سمتی رفت که بنی صدر عزل شد و باقی قضایا را هم یا دیدید یا خواندید. این عین جملات آقای عزت الله صحابی بود.
این آقای عزت الله صحابی الان در چه طرز فکری است؟ در این طرز فکر است که میگوید تکون نخورید، اگر تکون بخورید خدای نکرده چش سختی به این رژیم برسد، آسمان میره میاد زمین، زمین میره آسمان. این طرز فکر فعلیشه. اون روز هم از بسیاری از امور اطلاع نداشت، از جمله این سازش پنهانی بر سر گروگانها که کودتا رو ناگزیر میکرد. خیال میکرد بله صحبتهای تند و تیز بنده اون وضعیت رو اونجوری کرده. نه، من صحبتهای تند و تیزی هم نمیکردم. من روی اون چی که حقوق ملی بود میایستادم، برای اینکه برای این کار انتخاب شده بودم. صحبت‌های آقای مشفق به تازگی اگه ایشون گوش بدهند بخشی از اون تاریخ رو متوجه می‌شوند که در طی این 30 سال هیچگاه این عامل رو در نظر نگرفتند. آقای مشفق میگوید اولین باره که یک مقام مهم این رژیم در مقام رئیس اطلاعات ستاد مشترک سپاه میگوید که گروگانگیری ساخت امریکا بوده، توسط عامل اونها آقای موسوی خمینی‌ها اجرا شده. آقای خمینی گفت این انقلاب دوم بود. 30 سال هم اینها میگفتن که این بزرگترین کاری بوده انقلابی که انجام گرفته بوده، و حالا نه، تصدیق میکنن که این کار انقلابی نبوده، طرحی بوده امریکایی در ایران اجرا شده. نتیجه بدیهی این طرحی که حالا امروز اعتراف می‌شود امریکایی بوده، این است که اون ماجرای سازش پنهانی اکتبر سورپرایز است، معروف شد به اکتبر سورپرایز. بعد ایران گیت، چون اینها رو در نظر نمیگیره، میگه آقای خمینی میل نداشت. آقای خمینی میل داشت که من در اون زد و بند بپذیرم اون زد و بند رو. من نپذیرفتم چون استقلال ایران رو نقض میکرد.
زد و بند کی با کی آیه بنی صدر؟
زد و بند دستگاه آقای خمینی با دستگاه آقای ریگان و بوش که معروف شد به اکتبر سورپرایز، بر سر به تاخیر انداختن گروگان‌ها تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 1980 که منجر شد به شکست کارتر و رو کار آمدن ریگان. یک جمله معروف و مهم با توجه به حرفای امروز مشفق تمام وضوح خودشو به دست میاره از آقای بهشتی. اون زمان گفت در نواری که از او انتشار پیدا کرد، جز نزد محارمش گفته بود که ما از گروگان‌ها مثل یک آتو بر ضد کارتر و بنی صدر استفاده میکنیم. ضد کارتر معلوم بود استفاده کردن، تأخیر انداختن آزادی گروگان ها، اما بر ضد بنی صدر چجوری ممکن بود استفاده کرد؟ اینکه با اون طرف مقابل معامله کرده باشن که کرده بودن و کودتا کنن بر ضد بنی صدر که کردن. این واقعیت امره. اون وقت اون گناه آقایان که کودتا کردن میفته گردن بنی صدر که گویا این سخنهای تند و تیز گفته. من سخنم تند و تیز هست، موجوده دیگه، بعد از 30 سال بخوانید ببین من چه گفتم تند و تیز بوده.
میشه آیا نتیجه گرفت که خیلی از مواضع ضد آمریکایی در اون سالها از سوی آقای خمینی بیشتر یک جور مصرف مقطعی داشته و الا به صورت بنیانی این اختلافات در اون زمان مطرح نبوده، اونجور که مثلا چپ مارکسیستی با آمریکا مخالفت میکرد؟
قطعا اینطوره، یعنی زیرازیر زد و بند بوده، ظاهرا شعارهای ضد آمریکایی بوده. تو کتاب نامه ها اگر شما مراجعه کنید میبینید یک نامه در همون زمان من با آقای خمینی نوشتم که در پاریس معامله ای بر سر گروگان ها انجام گرفته. نه مسئله ای بوده که من بعدها متوجه شدم. باز در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا آقای هاشمی رفسنجانی که اون وقت رئیس مجلس بود گفت بعد از این در آینده خواهند گفت ما باعث شدیم که ریگان رئیس جمهوری امریکا بشود. یعنی همه معلوم بود و خب نخواهی به اینا توجه بکنی اون وقت میره روی ذهنیات، واقعیت جاشو میده به ذهنیات. در ذهنیات میشه این گونه برداشتایی که برداشت آقای عزت الله صحابی شما برای من خوندی.
خب آیه بنی صدر، چون فرصتمون هم خیلی کوتاه است، من یک سوال نهایی دارم از شما معطوف به همین مصاحبه آقای صحابی. ایشون یک جریان رو تعریف میکنن و بعد نتیجه میگیرن که آقای سید محمد بهشتی با اصل ولایت فقیه موافق نبودند. شمایی که از نزدیک با آقای بهشتی به هر حال مراوده داشتین در اون سالها، آیا برداشت شما هم این است که آقای بهشتی با اصل ولایت فقیه موافق نبود؟
100%. با اینکه دلیل مهمتر از اینکه به گوش ایشون گفته این که پیشنویس قانون اساسی رو شورای انقلاب که این آقا هم عضو اون بود، یعنی آقای بهشتی، به اتفاق آرا تصویب کرد. در اون ولایت فقیه نبود، ولایت جمهور مردم بود. تو مجلس خبرگان هم به ایشون چندین نوبت گوشزد شد. آقا من خودم به ایشون گفتم آقا شما به اون پیشنویس رأی دادید، شما میدانید که شورای انقلاب تصویب کرده که این مجلس خبرگان برای بررسی پیشنویس تشکیل بشود، حق نداره خارج بشه از اون پیشنویس. وکالت فضولی، شما همچه وکالتی ندارید از طریق مردم. خود با همه اینا این آقا کارگردانی کرد تصویب اون ولایت فقیه رو. البته یه اصل هم گذاشته بود که اون اصل رو ما متوجه شدیم، با آقای منتظری هم گفتگو شد، او هم متوجه شد، باش مخالفت شد. بلا اون اصلا میگذاشتن، اون وقت یک دیکتاتوری کامل به قبای آقای بهشتی ساخته میشد.
چی بود اون اصل های بنی صدر؟
اون بنابر اون اصل رهبر میتونست اختیارات خودشو به دیگری تفویض کنه. بنابراین فرض این بود که ایشون بشه وقت رئیس جمهور، آقای رهبر هم اختیاراتشو تفویض کنه به ایشون، ایشون بشه وقت تامل اختیار. این مبنای کار اون آقا بود در اون مجلس. و بعد شما در نامه به آقای خمینی میخونید، ایشون در 22 اسفند نوشته، 3 روز قبل از اون جلسه الان شما صحبت کردید، در اونجا میگوید که بنی صدر و بازرگان به ولایت فقیه باور ندارند، اینا با شما کجدار و مریض عمل میکنن تا شما سرتو بذاری زمین، بعد از شما نخواهند گذاشت این ولایت فقیه بمونه. به سبب اون آقا هشدار میده و اولش میگه دعوا سر قدرت نیست، ولی پایان نامه میگه که ما آمادیم همه دولت رو در دست بگیریم، اون طرف رو شما روانه کنید. یعنی با زبان احترام کامل از آقای رهبر میخواهند کودتا کنند، که متاسفانه ایشون هم متقاعد میشوند. 3 ماه بعد کودتا میکنند.